له خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد
وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یه اشکالی رو قبلا شارع مطرح فرمودن مبنی بر این که مصنف در همه کتابهاش به روش مشایین مشی کرده، و چون مشایین اشتراک معنوی رو در مفهوم وجود اعتباری قائل هستند و اثبات می کنند، یعنی همون مفهوم وجودی که بعد از تحلیل و تأمل عقلی عارض می شه بر ماهیت، بنابراین از این بیان یعنی اثبات اشتراک معنوی در مفهوم وجود اعتباری لازم نمیاد اثبات اشتراک معنوی در مفهوم وجودی که عرفا میگن که حاکی از حقیقت وجود خارجی. چرا لازم نمیاد؟ به خاطر اینکه اصطلاح حکما با اصطلاح عرفا درباره وجود تفاوت داره و فرق میکنه. عرفا وجود رو زائد بر موجود نمیدونن و معتقدن که موجود وجود است، اما حکما وجود رو زائد بر موجود میدونن، زائد بر ماهیت میدونن. حالا حکمای مشا هم در ذهن و هم در خارج، و غیر مشاین در خارج بدن. بنابراین اون وجودی که حکمای مشا میگن وجودی است که زائد بر ماهیت و موجود است و عارض بر اون، اما اون وجودی که عرفا میگن وجودی است که زائد بر موجود نیست و فقط اون موجوده. این اشکالی بود که قبلا شارع مطرح فرمودن و جواب دادن از این اشکال به این که مقصود مصنف در همه کتاباش همون وجود عرفانی است. حالا دوباره همونطور که دیروز عرض کردم این اشکال اعاده میشه و تکرار میشه، که البته مجرد تکرار نیست. همونطور که دیروز عرض کردم تمرکز روی طرح قبلی اشکال بر این مطلب بود که مقصود مصنف در کتاباش وجود عرفانی نیست، وجود فلسفی است، چون در همه کتاباش به روش مشایین مشی کرده. تمرکز روی این بود. اما در طرح مجدد اشکال تمرکز روی چیز دیگری. طرح مجدد اشکال به این صورته که مصنف در کتاباش به روش مشایین مشی کرده، همونطور که در طرح قبلی اشکال گذشت، و اصلا طرف سخن و طرف بحث مصنف در کتاباش مشایین هستن، حکما هستن، و بحث با حکما در صورتی انتظام و سامان پیدا میکنه که اصطلاح یکی باشه، و الا اگر بنا باشه که مصنف به اصطلاح خودش درباره وجود بحث بکنه و مشایین اصطلاح دیگری درباره وجود داشته باشن، حکما اصطلاح دیگری داشته باشن، دیگه حکما نمیتونن طرف بحث مصنف در کتاباش باشن. و حال اون که در همه کتابای مصنف طرف سخن مصنف و طرف بحث ایشون حکما هستن و در صورتی بحث با اونها انتظام پیدا میکنه و سامان میابد که توافق اصطلاح وجود داشته باشه. پس بنابراین مقصود مصنف از وجود همون وجود فلسفی است، وجود حکمی است، همون وجودی است که حکما میگن و مشایخ میگن. این طرح مجدد اشکال. از این شارح دو جواب میدن. جواب اول این استش که بله، طرف سخن و بحث مصنف در کتاباش مشایین است و مصنف در کتاباش به روش مشایین مش کرده و بر اساس اصطلاح اونها بحث کرده، اما این مانع نمیشه که در ضمن بحث با مشایین مصنف نظر خودش را هم بیان بکند و به نظر خودش هم اشاره بکنه که نظر مصنف همون وجود عرفانی است، همون وجودی است که عرفا میگن. پس بنابراین درسته که مصنف در کتاباش طرف سخن و بحث او مشایین و حکما هستند و به روش اونها هم بحث کرده، بر اساس اصطلاح اونها هم بحث کرده، اما این مانع نمیشه از این که مصنف در ضمن بحث با اونها اشاره به نظر خودش هم داشته باشه، یعنی نظر اونها رو درست نداند و نظر عرفا را صحیح بداند، و این کار باعث نمیشه که بحث با حکما و مشایین انتظام پیدا نکنه و سامان پیدا نکنه. این مزاحم با انتظام بحث و سامان یافتن بحث نیست. این جواب اول. جواب دومی هم که ایشون میدن این است که بحث درباره اصالت وجود و اعتباریت وجود بر سر لفظ و اصطلاح نیست، بلکه بر سر معنا، بر سر حقیقت. بحث در مورد اصالت وجود و اعتباریت وجود بر سر اصطلاح و لفظ نیست، تا اینکه گفته بشه که در صورتی بحث با مشائین انتظام پیدا میکنه و سامان پیدا میکنه توافق اصطلاح باشه، یعنی مصنف هم همون اصطلاحی رو در مورد وجود داشته باشه که مشایین دارن، که اصطلاح مشایین درباره وجود همون وجود اعتباری، همون وجودی است که با تحلیل و تأمل عقل عارض میشه در ذهن بر ماهیت، بر موجود. بحث در مورد اصالت وجود و اعتباریت وجود بر سر حقیقت و معنا. عارف قائل است به اصالت وجود، قائل است به حقیقت داشتن وجود، که وجود حقیقت داره، وجود اصالت داره، وجود خارجیت داره، و این خارجیتی هم که در زمینه اصالت گفته میشه، اعم از خارج در مقابل ذهن و ذهن و عالم الفاظ و عالم کتابت. یعنی عارف معتقد است که حقیقت وجود سریان داره و اطلاق داره، هم نسبت به حقایق خارجیه، واقعیات خارجی خارج در مقابل ذهن، هم نسبت به معانی و مفاهیمی که در محیط ذهن پیدا میشه، هم نسبت به محیط الفاظ و کتابت. مرحوم آقا محمد قمشه‌ای در حاشیه میفرمایند که از همین جا، یعنی از همین سریان و اطلاق حقیقت وجود، سر لا یمسه الا المطهرون معلوم میشه که چرا قرآن را ادراک نمی کنن مگر کسانی که روح خودشون را تطهیر کرده باشن و پاکیزه کرده باشن. سرش همین سریان حقیقت وجود است در محیط لفظ و کتابت، که حقیقت وجودم الله تبارک و تعالی خداوند است، لذا لا یمسو الا المتحرم. همچنین از همین سریان حقیقت وجود و اطلاق حقیقت وجود است که سر فرمایش پیامبر صلوات الله و سلام علیه روشن میشه که فرمود لم یمت علیان بلا وضوئن، یعنی پیامبر نام مبارک امیرالمومنین علی علیه السلام رو بدون وضو مست نفرمود. و همچنین روشن میشه حرمت مست اسماء ائمه علیهم السلام بدون وضو. سر این سریان حقیقت وجود است حتی نسبت به عالم لفظ و کتابت، لذا در زیارت جامعه کبیره وارد شد که و اسماءکم فی الاسماء، و این اشاره، البته این و اسماءکم فی الاسماء رو برای این عرض کردیم، برای پاسخ این سوال که ممکن است کسی اشکال بکنه و سوال بکنه که مگر سایر الفاظ و مکتوبات اینها مشمول سریان حقیقت وجود نیستن؟ اونها مشمول سریان حقیقت وجود هستن. چرا حرمت در خصوص مست اسماء ائمه علیهم السلام باشه؟ این سرش، سر این جهت، جامعیت این مظهر است نسبت به بقیه مظاهر. همانطور که وجود خارجی اونها مظهر جامع نسبت به بقیه مظاهر، همچنین است وجود لفظی و کتبی اونها. لذا در زیارت جامعه کبیره وارد شد که و اسماءکم فی الاسماء، اسماء شما جامع همه اسماء هست. نظیر کعبه که بیت الله است و حال اون که تمام بقاع ارض بیت الله است، به خاطر اینکه همه اینا مشمول سریان حقیقت وجود هستند. این مزید اختصاص برای کعبه به لحاظ جامعیت این مظهر است نسبت به بقیه مظاهر. پس بنابراین بحث در مورد اصالت وجود و اعتباریت وجود بر سر اصطلاح و لفظ نیست، تا اینکه گفته بشه که بحث با مشانین، بحث با حکما در صورت سامان پیدا میکنه که اصطلاح یکی باشه. یعنی مصنف هم باید همون اصطلاحی رو در وجود داشته باشه که اونا دارن، که اصطلاح اونها در وجود، وجود اعتباری که عارض میشه در موجود و ماهیت در ذهن و غیر از موجود و ماهیت، بلکه بحث بر سر حقیقت و معناست. شخص عارف قائل است به اصالت وجود، قائل است به حقیقت داشتن وجود، یعنی همون چیزی که حکما مانند شیخ الاشراق و بعضی از مشایخ اون رو اعتباری میدونن، عارف اون رو اصلی میدونن، یعنی وجود. بحث بر سر معنا و حقیقته، بحث بر سر حقیقت داشتن وجود است. همان چیزی را که حکما مانند شیخ الاشراق و بعضی از مشایین، یعنی غیر محققین از مشایین که قائل به اعتباریت وجودند، اون رو اعتباری میدونن، شخص عارف اون رو اصیل میدونه، اون رو متحقق میدونه در خارج. خارج هم که میگیم اعم از خارج و ذهن و لفظ و کتابت، و اون چیزی رو که اونها اصیل میدونن، یعنی شیخ الاشراق و غیر محققین از مشایین اون رو اصیل میدونن که ماهیت باشه، عارف قائل به اعتباریت وجود، یعنی عارف معتقد است به اصالت وجود و اعتباریت ماهیت. روی این حساب وجودی که عارف میگه با وجودی که حکیم میگه، اگر بخوایم واقع رو که همونم مقصود مصنفه که وجود عرفانی باشه در نظر بگیریم، یه نسبتی بین اینها پیدا میشه. و اگر بخوایم ظاهر کار مصنف رو در کتابهاش در نظر بگیریم که به روش مشایین بحث کرده، بر اساس اصطلاح اونها مش کرده، بخوایم این رو در نظر بگیریم، یه نسبت پیدا میشه بین وجودی که عارف میگه و وجودی که حکیم میگه. یعنی نسبت بین وجود عرفانی و وجود فلسفی روی حساب واقع که مقصود مصنف در همه کتاباش که همون وجود عرفانی باشه، یه نسبتی میشه. و روی ظاهر کاری که مصنف کرده در کتاباش، ظاهر عبارت مصنف در کتاباش، یه نسبت دیگری میشه. روی واقع نسبت عموم و خصوص منوج میشه، همونطور که سابقا هم گذشت در صفحه 45 با این نسخه‌ای که در اختیار ماست و داریم میخونیم از روش، نسبت میشه عموم و خصوص منوج. روی ظاهر کاری که مصنف کرده، نسبت بین وجود عرفانی و وجود فلسفی میشه عموم و خصوص مطلق. در عموم خصوص منوج یه ماده اجتماع است و دو تا ماده افتراض که قبلا هم بیان شد. ماده اجتماع ماهیت موجود است که ماهیت موجوده رو هم عارف اطلاق وجود میکنه در باره او و هم حکیم. ماده افتراض از جانب وجود عرفانی نسبت به وجود فلسفی اعیان ثابت است که اعیان ثابته رو شخص عارف موجود میدونه، ولیکن شخص حکیم موجود نمیدونه، اونها رو اعتباری میدونه. ماده افتراق از جانب وجود فلسفی نسبت به وجود عرفانی ماهیت است، ماهیت بدون وجود که شخص حکیم اطلاق وجود درباره او میکنه، یعنی به ماهیت موجود میگه، چون وجود رو زائد بر موجود یعنی ماهیت میدونه و عارض بر او میدونه در محیط ذهن. اما شخص عارض بر ماهیت اطلاق موجود نمی کنه، چون وجود چیزی زائد بر موجود نیست به نظر عارض. از نظر عارض موجود وجود است. این نسبت روی حساب واقع. روی ظاهر کاری که مصنف در کتاباش کرده که بر اساس اصطلاح مشایین مش کرده، نسبت بین وجود عرفانی و وجود فلسفی و خصوص مطلق میشه. یعنی هر وجود فلسفی وجود عرفانی هم هست ولا هست، هر وجود فلسفی وجود عرفانی هم هست، به خاطری که ظاهر کار مصنف اینه که بر اساس اصطلاح مشایین مش کرده در کتاباش، بنابراین بر ماهیت بدون وجود هم موجود گفته میشه، موجود میگه، اطلاق وجود میکنه. اما هر وجود عرفانی وجود فلسفی نیست، به خاطر اینکه اعیان ثابته پیش عارف موجودن و وجود درباره اونها به کار برده میشه، اما پیش شخص حکیم وجود به کار برده نمیشه. چی؟ چرا؟ چرا اون که بالاخره مصنف عارفه، اما رو ظاهر کاری که در کتاباش کرده که بر اساس اثر الله مصنف یه شخصیت عرفانی عارفه، اما رو ظاهر اون خصوص مطلق میشه با در نظر گرفتن همون حس شخصیت عرفانی مصنف. اضافه بر همه این مطالبی که گفته شد، بحث در مورد اصالت وجود منجر شد به بداهت اصالت وجود. یعنی گفته شد که همونطور که مفهوم وجود بدیهی است، اصالت وجود و تحقق وجود هم بدیهی است و مطلب بدیهی رو عموم ادراک میکنن تا چه برسه به خواص مانند حکما. بنابراین بحثی که مصنف در کتاباش با مشائین با حکما داره، این بحث خارج از نظام بحث نیست، خارج از روش بحث نیست و به این ترتیب مسئله اولا یا فصل اول که درباره اشتراک وجود بود و در ضمن از اصالت وجودم بحث شد تمام میشه و فصل دوم مسئله دوم راجع به وجوب حقیقت وجود است که حقیقت وجود واجبه. حالا اینا رو ترجمه بکنیم تا وارد بشیم در اون فصل بعد. لا یقال کیف ذلک وقد نراه یقتفی آثارهم فی تبیین مقاصدهم و ترتیب براهینهم ثم یشرع فی تضعیف بعض و انتقاد آخر ولا شک ان ذلک انما یتم عند توافق الاصطلاحین و توافق العرفین. اشکال نشه که کیف ذلک، ذلک اشارت به همی که ایشان فرمودن در یکی دو سطر بالاتر که انما لبه الیه فی معنی الوجود به معزل اما علیه آراء الحکما المتأخرین سیما المشائین منهم، که اون وجودی که مقصود مصنف در کتاباش غیر از اون وجودی است که حکما میگن و مشائین میگن، یعنی وجود اعتباری. لا یقال کیف ذلک، چطور میشه که مقصود مصنف وجود عرفانی باشه نه وجود فلسفی؟ وجود عرفانی که وجود حقیقی است، نه وجود فلسفی که وجود اعتباری باشه. و حال اون که وقت نراه و ما مصنف رو میبینیم در کتاباش که یک تفی آثارهم، پیروی میکنه از آثار و حکما فی تبیین مقاصدهم، در این که مقاصد اونها رو بیان میکنه و ترتیب براهینهم، براهین اونها رو مرتب میکنه. ثم یشرع فی تضعیف بعض و انتقاد آخر، بعدم شروع میکنه در تضعیف بعضی از اون مقاصد و براهین و انتقاد دیگر. تضعیف یعنی ریشه مطلب رو زدن، انتقاد یعنی خوب و بد مطلب رو از هم جدا کردن. ولا شک ان ذلک، و تردیدی نیست که این پیروی از آثار و حکما در بیان مقاصدشون در مرتب کردن براهینشون انما یتم در صورتی درسته و تمام میشه که اصطلاحا دو تا اصطلاح موافق باشه، دو تا عرف هماهنگ باشه روی یه اطلاع بحث بشه، نه اینکه اونا یه چیزی رو بگن اینم یه اطلاع دیگری رو بگن. دو تا جواب میدن ایشونه از این اشکال. لعنا نقول در طرح مجدد اشکال تمرکز روی همینه که بحث در صورتی با اونها سامان پیدا میکنه که اصطلاحات یکی باشه. و چطور شما میگی مقصود مصنف یه اصطلاح دیگر؟ دو تا جواب میدن ایشون. لعنا نقول، جواب اول اینه، ان تلویحه علا محتفت بهی من الرأی بعد تنزلهی معهم بما لديهم في مخاطبتهم العرفيه على اصول صناعتهم و تنقيح ذلك و تحقيقه باقصى ما ينتهي اليه جهت الامكان ثم الابانه اما لزمهم من وجوه الاختلال والانخرام معیدن دلبراهین لکی لا یهوم و حولها شوائب الاوهام مما لا یتعرى بهی صورت المبحث عن ملابس الانتظام. این جواب اوله. اشاره کردن مصنف به رأی اختصاصی خودش بعد از تنزل و مماشات با حکما به چه وسیله؟ به اون چی که نزد اونها در اصطلاحاتشون، در اصطلاحات صناعیشون، علا اصول صناعتهم و تنقیح ذالک و منقح کردن و بیان کردن همون اصطلاح اونها و تحقیق همون اصطلاح اونها، اونم به یک تحقیقی که نهایت چیزی باشه که امکان داره، نهایت تحقیقی باشه که امکان داره. سپس ابانه و اظهار اشکالات اونها، اشکالاتی که لازم میاد بر اونها، اما لازم هم که عبارت باشه از وجوه اختلال و انخرام که در هم شکستن قواعد باشه که قواعدشون به هم میریزه، که اگر بخوان قائل به اعتباریت وجود باشن و کار رو در همون وجود اعتباری لازم و عارض بر ماهیت تمام بکنن و به تحقق وجود در خارج قائل نباشن، قواعد فلسفی در هم میریزه، در هم میشکنه، معیناً بالبراهین التی لا یهوم حولها شوائب الاوهام، در حالی که تأیید میشه این اظهار از اشکالاتی که بر اونها لازم میاد به براهینی که پر نمیزند، گرد اون براهین شائبه های اوهام و شکوک و اشکالات، خلاصه این که به روش اونها بحث بکنه اما اشکال اونها هم بیان بکنه و به مقصود خودش هم و به حق هم اشاره بکنه، این مما لا یتعرى بهی صورت المبحث عن ملابس الانتظام، این از چیزایی نیست که صورت و ظاهر بحث از ملابس انتظام عاری بشه، از ملبس و لباس انتظامی باعث نمیشه که بحث انتظام پیدا نکنه با اونها. این جواب اول. الا ان النزاع فی هذه الصوره لیس مقصوراً علی اللفظ فقط، علاوه این که بحث در مورد اصالت وجود و یا اعتباریت وجود منحصر نیست به لفظ و اصطلاح فقط، تا ما بگیم که حتماً باید اصطلاحات یکی باشه تا بحث سامان پیدا بکنه، بلکه بحث بر سر معنا و حقیقت به این صورت که و ان المعنى الذي ذهبوا الى اعتباریته هو الذي بين المصنف بالوجوه المذكوره انه حقیقی. بحث بر سر معنا و حقیقتی که قائل شدن حکما به اعتباریت او که قائل شدم به وجود اعتباری و کار رو در عمو مثلا میخوام تمام بکنم، اون معنا و حقیقتی که حکما قائل شدن به اعتباریاتش، او همون چیزیست که بیان کرد مصنف با اون چهار تا دلیل کتاب اعتمادش که انهو حقیقی و اصلی وجود اصلی، کما انما ذهبوا الى انهو حقیقی جان من الماهیات ذهب الى انها من النسب و الاعتبارات، کما این که اون چیزی رو که قائل شدن به این که اون چیز حقیقیه که عبارت باشه از ماهیت، مثل شیخ الاشراق، مثل غیر محققین از مشایی، اون رو مصنف قائل شد الا انها که ماهیات من النسب و الاعتبارات، اینها نسب وجود هستن و اعتباری هستن، اینها نسبی هستن که عارض میشه بر وجود، که مثلا وجود یه نسبتی به انسان پیدا میکنه، یک نسبتی مثلا به شجر پیدا میکنه، به حیوان پیدا میکنه، اینا ماهیات. خب ثم انهم، روی این حساب ثم انهم لما حسسوا لفظ الوجود من جميع مراتبه و اقسامه به ما یکون و لغو احد القونه و امموه للکائنات بالکون العینی انفصلوا اما ذهب الیه المحققون فی ذلک بالعموم و الخصوص الا ما اشیر الیه فی المقدمه. سپس حکما چون تخصیص زدن لفظ وجود رو و اصطلاح وجود رو با جمعی مراتب و اقسامش به چیزی که دارای یکی از دو کون و دو وجود باشه، یعنی وجود خارجی و وجود ذهنی، از یه طرف این تخصیص رو قائل شدن، از طرفی هم با تعمیم قائل شدن و امموه للکائنات للکون العینی، کائنات یعنی ماهیات، و تعمیم دادن لفظ وجود رو به کائنات به کون عینی یعنی ماهیات، ماهیات خارجیه، کائنات به کون عینی ماهیات خارجیه، منتها خود ماهیت بدون وجود ها، اینها از یه طرف یه تخصیصی درباره لفظ وجود قائل شدن با جمعی مراتب و اقسامی که وجود داره، که اون تخصیص تخصیص به چیزی است که یا وجود ذهنی داشته باشه یا وجود خارجی، و یه تعمیمی هم باز قائل شدن که تخصیص لفظ وجود به چیزی که یکی از دو وجود رو داشته باشه، تعمیم هم به ماهیات بدون وجود، کائنات به کون عینی که ماهیات خارجی باشه بدون وجود، لذا انفصل و روی این حساب اینا جدا شدن از اون چه که عرفا بهش قائلن درباره لفظ وجود، و جدا شدن به نسبت عموم خصوص منوج، یعنی وجود عرفانی با وجود فلسفی نسبتش میشه عموم خصوص منوج، یه ماده اجتماع دارن ماهیات موجوده که هر دو میگن موجوده و لفظ وجود رو در بارش بکار میبرن، ماده افتراق از جانب وجود عرفانی اعیان ثابته که عرفا وجود میگن به اونها حکما نمیگن، اونها رو اعتباری میدونن، و ماده افتراق از جانب وجود فلسفی ماهیت بدون وجود، ماهیت خود ماهیت که حکما دربارش موجود به کار میبرند اما عرفا نه. الان ما اشیر الیه فی المقدمه صفحه 45 و کتاب ما، و اما ما ذهب الیه المصنف حسب ما عرف من تصفح کلامه من وجه فیما دون هذه الرساله فبالخصوص فقط دون العموم. این حالا روی حساب واقع که مقصود مصنف الغت بود این نسبت، اما روی حساب ظاهر بحثی که مصنف در کتاباش داره که بر اساس اصطلاح حکما مش کرده و اما اون چی که قائل شده به اون مصنف در حد چیزی که پیدا میشه از بررسی کلام مصنف من وجهن، که من وجهن یعنی بازم مقصود واقعی مصنف اون نیست. فیما دون حاضر رساله در سایر کتابای مصنف فبل خصوص فقط دون العموم، نسبت میشه عموم خصوص مطلق، یعنی نسبت از طرف وجود فلسفی خصوص فقط دیگه عموم نیست، چون در عموم خصوص منوج هر کدام از دو مفهوم اخص از دیگری منوجه و اهم منوجه، چون هر کدام برای فردی صرف میکنه که دیگری صرف نمیکنه، اما دیگه نه، نسبت از طرف وجود فلسفی خصوص میشه فقط دیگه عموم نمیشه، نسبت میشه عموم خصوص مطلق. هر وجود فلسفی وجود عرفانی هم هست، اما هر وجود عرفانی وجود فلسفی نیست. ماهیات دیگه بدون وجود میدونن کائنات به کون عینی، کائنات به کون عینی یعنی ماهیتی که در خارج هست منتها خود اون کائنات، خود اون کائنات به کون عینی. بله بله خود ما میدونن مشائین زائد میدونن وجود رو بر ماهیت در ذهن و خارج هر دو قبلا گذشت دیگه، منتها اونایشون که اصیل بدونن وجود رو اونجا برای ماهیت کون طبعی در نظر میگیرن دیگه، اینا گذشت بحثش در مقدم، اونایی هم که ماهیت رو اصیل میدونن که روشن کجا در خارج داره این عبارت این که تعمیم نشد باید وجود رو ببرن در یه جایی غیر از وجود. تعمیم یعنی چی؟ اینجا بحث اصلا اون اونا بحثش بعد میاد، اصلا ببینید اختصاص یعنی در دایره خود وجود، اختصاص یعنی هر چیزی که یا وجود خارجی داشته باشه یا وجود ذهنی، این میشه اختصاص. تعمیم باید به یک موردی غیر از خود وجود باشه، اون یعنی ماهیت. و اذا تقرر هازا فتم کلامه معهم، این دو تا جواب که روشن شد پس بحث مصنف با حکما انتظام سامان پیدا میکنه. فتم کلامه معهم و استدلاله علیهم، و استدلال بر علیه اونا همون بحث با اونها این انتظام پیدا میکنه. چرا؟ لأن ما ثبت للعامه لابد من ثبوتی للخاصه، به خاطر اینکه وقتی که بحث اصالت وجود منجر شد به جایی که بدیهی شد، چنان که در اون چهار تا دلیل ملاحظه فرمودید، وقتی رسید به بداهت، خب بداهت یه چیزیه که همه کس فهمه چه برسه به حکما، به خاطر اینکه اون چه که روشن باشه پیش عامه که عبارت باشه از همون بداهت اصالت وجود لابد در ثبوتی للخاصه که حکما باشه. مسئله دوم راجع به وجوب حقیقت وجود است. مصنف می‌فرمایند حقیقت مطلقه وجود واجب است. حالا راجع به این قید مطلقه در مسئله بعد و فصل بعد بحث میشه که این اطلاق اطلاق در مقابل تبعید نیست، این اطلاق اطلاقی است که فوق اطلاق و تبعیده که قبلا هم به مناسبت اشاره کردید. حقیقت اطلاقی وجود واجب است، این مدعای مصنف. یک برهانی هم مصنف در متن اقامه میکنه و اون این که اگر حقیقت وجود واجب نباشه، یکی از دو محذور، یکی از دو محال لازم میاد. یا لازم میاد اتصاف احد النقیضین به دیگری، و یا لازم میاد انقلاب طبیعت و حقیقت و ماهیت و مفهوم، که هر دو محاله. هم اتصاف احد النقیضین به دیگری محال است، چون هر نقیضی آبی از نقیض دیگر است، و هم انقلاب طبیعت و مفهوم محاله. هیچ مفهوم مفهوم دیگر نمیشه، هیچ طبیعت طبیعت دیگر نمیشه. پس اگر حقیقت وجود واجب نباشه، یکی از دو باطل لازم است، یکی از این دو محال. بیان ملازمه چطور؟ اگر حقیقت وجود واجب نباشه، یکی از این دو محال لازم میاد. به این بیان که اگر حقیقت وجود واجب نباشه، اتفاق حقیقت وجود به عدم ممکن خواهد. امکان خواهد داشت که حقیقت وجود قابل عدم باشه، یعنی قبول بکند عدم را. اتصاف حقیقت وجود به عدم ممکن خواهد. و اگر اتصاف حقیقت وجود به عدم ممکن باشه، یا حقیقت وجود در حین اتصاف باقی یا باقی نیست. اگر باقی اون محال اول لازم میاد، یعنی اتصاف احد و نبیزن به دیگری، یعنی اتصاف وجود به عدم. و اگر باقی نیست، محال دوم لازم میاد، یعنی انقلاب طبیعت، یعنی مفهوم وجود یه دفعه به چرخه بشه عدم. پس بنابراین بیان ملازمه بینه که اگر حقیقت وجود واجب نباشه، اتصاف حقیقت وجود به عدم ممکن خواهد. و در صورت امکان اتصاف حقیقت وجود به عدم سوال میکنیم که آیا حقیقت وجود در حین اتصاف باقی است؟ حقیقت وجود که موصوف باشه در حین اتصاف باقی است یا باقی نیست؟ اگر باقی است، اتصاف احد و نقیضینی که وجود باشه به نقیض دیگر که عدم باشه لازم میاد، و اگر باقی نیست، انقلاب طبیعت وجود به عدم لازم میاد. پس امکان اتصاف حقیقت وجود به عدم مستلزم محال، یکی از دو تا محال. هر چیزی که مستلزم محال باشه خودش هم محال. پس اتصاف حقیقت وجود به عدم امکان نخواهد داشت. وقتی که اتصاف حقیقت وجود به عدم امکان پذیر نشد، معناش اینه که حقیقت وجود واجبه، ثابت میشه که حقیقت وجود واجبه. مصنف به همین یک برهان از باب این که العاقل و یکفیه الاشاره، اکتفا کرده در متن، ولیکن شارع چهار برهان دیگر بر وجوب حقیقت وجود اقامه می کند. قال و من البین ان حقیقته من حیث هیه لا یقبل العدم لذاتها لامتناع اتصاف احد النقیضین بالآخر و امتناع انقلاب طبیعت الى طبیعت اخرى و متمتنع العدم علیها لذاتها کانت واجبتا لذاتها. مصنف ادعای بداهت دارن، لذا دیگه برهان برهان تنبیهی میشه، دلیل دلیل تنبیهی میشه، منبه میشه. و من البین که حقیقت وجود من حیث و هیه هیه، این حیثیت حیثیت اطلاقی در مقابل حیثیت تقلیدی و تعلیلی، این حیثیت اطلاقی یعنی حقیقت اطلاقی وجود، که حالا بحث اطلاق حقیقت وجود در فصل بعدی و مسئله بعدی مطرح میشه. جای عرض به محضر کنی اینا طبق بحث سابق همه در یه پله، یعنی وحدت و اطلاق و وجوب و یادتون هست اینا همه در یه مرتبه هستن، در همون مرتبه اول اعتبار همه اینا پیدا شد میشه که قبلا بحثش گذشتیم. و من البین حقیقت وجود، حقیقت اطلاقی وجود، لا یقبل العدم لذاتها، این متصف به عدم نمیشه خودش. چرا؟ به خاطر یکی از دو محذور، به خاطر محال بودن اتصاف یکی از دو نقیض به نقیض دیگر و به خاطر محال بودن انقلاب طبیعت و مفهومی به طبیعت و مفهوم دیگری. خب و متم تن العدم و علیها لذاتها کانت واجبتا لذاتها، و چون هرگاه عدم بر حقیقت وجود، بر خود حقیقت وجود امتناع پیدا کرد، حقیقت وجود میشه واجب لذات، خودش میشه واجب. اقول بعد اثبات اشتراک معنا الوجود شرع فی بیان وجوبه الذي هو احد المقاصد، بعد از اثبات اشتراک معنای وجود شروع کرد مصنف در بیان وجوب وجود که یکی از مقاصد مصنف است. و تقریر ذلک، توضیح بیان وجوب حقیقت وجود، ان حقیقت الوجود من حیث هیه لا یقبل العدم لذاتها، حقیقت اطلاقی وجود خودش متصف نمیشه به عدم، و کل ما لا یقبل العدم لذاتها یکون واجبتا لذاتها، و هر چیزی که خودش متصف نشه به عدم خودش واجبه. انتج ان حقیقت الوجود واجبتا لذاتها، نتیجه میده این نتیجه رو. حالا این که حقیقت وجود قبول عدم نمی کنه و هرچی قبول عدم نکنه واجبه، نتیجه میده این را که حقیقت وجود واجبه به ذات. اما کبرا فظاهرتون، اما کبرا که هر چیزی که متصف نشه به عدم، یعنی همیشه هست دیگه، یعنی وجودش واجب، این که روشن. و اما صغرا که حقیقت وجود متصف نمیشه به عدم، بیانش اینه، فلعن حقیقت الوجود لو کانت قابلتا للعدم لذاتها لامکنت اتصافها به، حقیقت وجود اگر خودش قابل عدم باشه معناش اینه که اتصافش به عدم ممکن. ولو امکنت اتصافها به، و اگر اتصاف حقیقت وجود به عدم ممکن بود نباید مستلزم محال میشد، لم یلزم من فرض وقوعی محالون، لازم نمی آمد از فرض وقوع این اتصاف محال. لکن تالی باطل، لکن تالی یعنی لم یلزم من فرض وقوعی محالون، این باطله، یعنی یلزم من فرض وقوع اون اتصاف محال، یکی از اون دو تا محال. چرا تالی باطله؟ لستلزام فرض وقوعی المحاله، چون فرض وقوع اتصاف مستلزم محاله، یکی از دو تا محال. و ذلك بیان استلزاما به این است، لان الموصوفه حین اذن، لا یخلو من ان یکون باقیا علی حقیقته این دست صافهی بالعدم اولا، به خاطر اینکه موصوف که حقیقت وجود باشه در این هنگام که فرزند میخواد اتصافش به عدم ممکن باشه، بیرون از یکی از دو صورت نیست، یا باقیه بر حقیقت خودش حین اتصافش به عدم، حین اتصاف اون موصوف به عدم، یا باقی نیست. فانکان باقی، اگر باقی است، یلزم اتصاف و عهد نقیزین بالآخر ضرورتا، لازم میاد اتصاف یکی از دوتا نقیز که وجود باشه به دیگری که عدم باشه بذاره. و علم یکن باقی ها، و اگر یه باقی نیست، یلزم انقلاب و طبیعت الوجود الى طبیعت العدم، لازم میاد انقلاب مفهوم وجود به مفهوم عدم، یه چرخش 180 درجه. و کلاهما بین الاستحاله، و هر دو بالفضاحه محال است، هم اتصاف احد و نقیزین به دیگری و هم انقلاب طبیعت و مفهوم. اما اتصاف احد و نقیزین به دیگری محاله، به خاطری که هر نقیزی آبی و ممتنع است از نقیز دیگر. اما انقلاب طبیعت محالتون هر مفهومی خودش خودش و غیر خودش نمیشه. هازا مکتفا به المصنفو فی اثبات وجوب الوجود، این تنها دلیلی است که اکتفا کرده بهش مصنف در مد در اینجا در اثبات وجوب وجود. چرا؟ از لبیب و یکفیه الیسیر، چون شخص عاقل و خردمند کمم او رو اشاره اینم او رو کافی. والبلید و لا یکفیه الکثیر، شخص بلید و کهودن هم که کثیرم او رو کفایت نمی کنه. لکن یمکن اثباته به وجوه عدیدت نتعرض لطرف منها تبصرتا للناظرین و تحریصا للمستبصرین من الناظرین. لکن ممکن است اثبات وجوب وجود به براهین متعدد که تعرض میکنیم قسمتی از اون وجوه و براهین رو به جهت بصیرت ناظرین و اهل بحث و به جهت تحریف و ترغیب و تشویق مستبصرین از ناظرین که میخوان اهل کشف شهود بشن. چهار تا برهان شارح اقامه میکنن. الاول و صلی الله علیه و آله.